سه نه نود دو کلاس خارج اصول استاد سه جوادشو بگی دامن
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين در مورد حجیت ظواهر کتاب صحبت می‌کردیم، به آیه شریفه سوره آل عمران در مورد محکم و متشابه پرداختیم. در مورد این آیه روایتی رو نقل کردیم
چه کسی گفت ظاهر متشابه ملاک متشابه
خب در مورد این آیه روایت رو نقل کردیم در ذیل آیه که در بسایل و درجات با دو سند وارد شده. سند اولش محمد ابن حسین که مراد محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب هست، عن محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست، عن منصور ابن یونس، عن ابن عزینه، عن فضیل ابن یسار، اینا همه ثقات هستن. هم به منصور ابن یونس صحبت های هم به واقفی بودن اینهاش مطرح هست، حالا اون اگر هم واقفی هم باشه از رسالتش چیزی نمیشه، اون بحثی در رسالتش نیست. حالا در مورد خود واقفی بودنش هم حالا شاید تأمل باشه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه، اونجور که تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم همون دو منصور ابن یونس. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما من القرآن آیت الا و لها زهر و بطر، فقال زهره تنزیله و بطنه تعویله، منه ما قد مضا و منه ما لم یکن، یجری کما یجری شمس و القمر، کما جا تعویل شیء من یکون علی الاموات، یک کما داره احتمالا باید زیاد باشه. یجری یا یجری کما یجری شمس و القمر، کما جا تعویل شیء من، اون کما جا هم ممکنه مال قبلی باشه، یعنی یجری کما یجری شمس و القمر کما جا تعویل شیء من، همچنان که بعضی از تعویل هاش آمده هست، بعضی تعویل هاش بعد از این میاد. یکون علی الاموال اموات کما یکون علی الاحیا. اینجوری قال الله تعالی و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون و العلم فی العلم نحن نعلمه. برای دیگه این روایت محمد ابن عبدالجبار ان محمد ابن اسماعیل، محمد عبدالجبار که از ثقات بحث نیست، ان محمد ابن اسماعیل ان منصور ان ابن عزینه ان الفضیل بن یسار، بقیه سند مثل همون سند قبلی هست. خب اینجا صحبت این بود که از این آیه از این روایت استفاده میشه که تمام قرآن تنزیل و تعلیل دارد، در حالی که آیه سوره آل عمران ممکنه ازش این استفاده بشه که این متشابهات هستن که تعویل پذیر هستن، الا محکمات دیگه تعویل پذیر نیستن. در مورد این یک نکته را عرض بکنم، اون اینه که ما گفتیم تأویل یعنی معنایی که از ظاهر لفظ استفاده نمیشه، اون چیزی که یک نوع خفا و پوشیدگی داره و طبق این روایت تمام آیات قرآنی یک مرحله از خفا رو دارن، ولی این استفاده نمیشه از اینکه همه مردم عارف هستن به اینکه آیات قرآن مرحله از خفا رو داره، اصلا از اینکه احیانا یک مرتبه از مراتب مفاد برای آیات قرآنی هست که مخفی هست از اذهان، این هیچ از در واقع تأویل یک معنای عامیه، هم در مورد آیات محکم هست هم در مورد آیات متشابه، ولی اینکه آیات محکم هم تأویل دارن اهل ذهن این مقدار رو هم نمیدانن، اهل زیغ این نسبت به آیات متشابه فقط آگاهی دارن که این تأویل پذیره، تأویل دار هست. این منافات با این نداره که آیات دیگه هم تأویل داشته باشن ولی اهل زیغ ندانند. در مورد ببینید
توی یه چیز کلمان هست که همان توی وسائل هم توی عیاشی هم کلما جا همه شیعه هم بقیر یه بقیر هم داره
تو چی دفعه اینه؟ نه توی وسائل هم داره
توی نیست همون کما همان جا تردیل شیعه من یکون هم هم بود.
نه حالا اونجوری که چیز کردیم عبارت رندی میشه، یعنی یجری کما یجری شمس و القمر کما جا تعویل شیء من، بعد اینجا ویرگول یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا، عبارت رو میشه به اینجور راحت معنا کرد. ببینید
آیات قرآن یه سریشون محکم هستن، یعنی معنای ظاهریشون روشن هست. حالا ما ظواهر رو هم داخل مثلا محکمات کردیم. یه سریشون متشابهات هستن، یعنی همون مرحله معنای ظاهریش اونها روشن نیست و به خاطر همینه که اون مرحله معنای ظاهریشون روشن نیست، اهل زیق فرصت پیدا میکنند برای اینکه از این آیات برای رسیدن به اهداف فاسد خودشون استفاده کنند. ولی این طبق روایات اهل بیت ما، قرآن یک باطنی داره که این باطن مربوط به تمام آیات هست. باطن داشتن آیات رو اهل زیق نمیدانند، یا اگر هم میدانند مردم عادی نمیدانند. چون مردم عادی نمیدانند، بنابراین نمیتوانند به وسیله آیات محکمات اهل زیق مردم رو و به وسیله تأویل آیات محکمات مردم رو به اون مسیری که خودشون میخوان بکشونن، چون به هر حال یا خودشون اصلا متوجه معنا نیستن که این روش هم وجود داره، یا اگر هم متوجه باشن چون مردم اذعان به این مطلب نمی کنن پذیرش ندارن. اما در مورد و ما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، که این تأویل در ذیل آیه رو آورده، در ذیل این روایت آورده شده، این که در ذیل این روایت آورده شده، این دو جور توضیح داره. یه بار دیگه من آیه رو میخونم. ببینید آیه شریفه والذی انزل الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این مرجع ضمیر تأویله به کجا برمیگرده؟ آیا به کتاب برمیگرده یا به ما تشابه منه برمیگرده؟ اگر گفتیم که به کتاب برمیگرده، خب باره باید که سازگاریش روشن هست. اگر گفتیم که به ما تشابه من هم برمیگرده، این روایت میخواد این رو بیان کنه که ولو آیه قرآن ناظر به علم به تأویل متشابه هست، ولی این از باب این هست که اهل زیغ به تأویل متشابه دست میزدند و در مقام بیان همه اقسام تأویل نیست. چون اهل زیغ تأویل المتشابه میکنند، میخواد بگه این تأویل المتشابه کار ائمه است، به خاطر اینکه اصلا تأویل کل کتاب کار ائمه است. یعنی در واقع این روایت بعد از این که بیان میکنه که تأویل اختصاصی نداره به متشابه، تمام قرآن تأویل داره، ما من آیت الا و له زهر الا و لها ما من القرآن آیت الا و لها زهر و بطن و بطن قرآن تأویل قرآنه، اشاره به این میکنه که همه قرآن تأویل داره. پس بنابراین همچنانی که تأویل متشابه رو علم به او اختصاص داره به خدا و راسخون فی العلم، علم به تأویل محکمات به معنای بطن محکمات او هم اختصاص داره به خدا و پیغمبر. در واقع از مدلول مستقیم آیه این معنی عام رو نمیخوان استفاده کنن. این یک مدلول عامتری از آیه است که نه تشابه مراد بطن قرآن نیست، تعویل مراد بطن قرآن هست. این دوتا با هم قطعی نشه. این روایت نگفته متشابه یعنی آیهی که بطن دارد، گفته تعویل یعنی بطن قرآن. و اون هم نه اینکه میخواد بگه که فقط بطن قرآن تعویلشه، هیچ چیز دیگه تعویل نیست. میگه بطن قرآن تعویل قرآنه، یعنی بطن از مصادیق تعویل هست، ممکنه تعویل مصادیق دیگه رو هم داشته باشه. اجازه یه توضیح بیشتری عرض بکنم. ببینید اون تعویلی که اهل زیغ میتوانن دستاویز قرار بدن به دو شکل میشه تصویر کرد. یک شکل این هست که یک سری الفاظ مجملی وجود داشته باشن، الفاظی که مرادشون مشخص نیست، اینها یک مرادات خاصی برای اینها قرار بدند. مثلا نمونه که حالا بعد اینا همین امروز روایتشو میخونیم، از روایت معتبر استفاده میشه که اصل شأن نزول آیه این بوده که یهودی ها حروف مقطعه رو از اینها به معنای پایان عمر نبوت حضرت پیغمبر میگرفتن، همچین معنایی رو میکردن. حالا بعد اون روایتشو میخونن و با حروف ابجد میگفتن الف لام میم، یعنی حروف ابجد حساب کنید میشه 71، یعنی 71 سال عمر این دین حضرت رسول صلوات الله علیه است. اینجوری تفسیر میکردن. خب این الف اینا مجمل دیگه، این که مراد از این الف لام میم چیه، امثال اینها، اینها این مجمل رو معنای خاص میگردن. مجمل میگفتن که اینها در واقع حروفی هست که به حروف ابجد سال عجل پایان رسیدن دین حضرت محمد صلی الله علیه رو بیان میکنه. خب یه جور که اصلا مدلول استعمالی اینها و غرض اولیه از استعمال اینها معلوم است. یه جور دیگه این هست که نه، یا مثلا بعضی واژه های دیگه در قرآن هست که مثلا یک نوع اجمالی درش وجود داره، حالا منهای قرائن خارجیه، انما و علمو انما و غنمتون فان لله خمسه و للرسول و لذلغربا. آیا مراد از ذلغربا ذلغربا کم هست یا ذلغربای رسول؟ این ذلغربا دو جور ابتداعا میشه تفسیر کرد. یکی این که در واقع ذیغربای رسول مراد هست، یکی این که هر مکلفی وظیفه داره خمس مالش رو قسمتش رو به خویشاوندانش اختصاص بده، قسمتش رو منهای جهات مسلمات روایی که مراد از ذیغربای رسول هست. خود این آیه تا به این معنا رو داره، کما این که در آیاتی که میگه که خداوند شما رو احسان به ذی‌القربا سفارش کرده، یکی از تفسیرهایی که ظاهراً هم تفسیر درستی هم باشه، مراد از ذی‌القربا یعنی ذی‌القربای خود شما. هر کس موظف هست به خویشاوندان خودش کمک کنه. خب این آیه مثلا مجمل بگیم هست، اهل زیغ برای اینکه خویشاوندان پیغمبر رو از حقوقشون محروم کنن این آیه رو تفسیر میکنن به خویشاوندان مخاطبین، نه خویشاوندان رسول. خب این یه جور، یعنی آیات مجمل رو به یک معنای خاصی که اون آیه احتمال داده میشه، یا اصلا معنایی که گاهی اوقات ابتداعاً عرف متعارف اون معنا رو از آیه در نمیاره، یعنی جزو محتملاتش هم نیست، ولی چون آیه یک معنای مشخصی نداره این زمینه وجود داره که میگه حالا چرا این دوتا معنایی که شما احتمال میدید یه معنی سوم ما میگیم، جایی که فرض کنید که یه موقعی طرف میدونه باید این راه رو بره
خب شک و تردید هم نداره این راه رو میره. یه موقعی نه جایی که حیرت کرده این راه رو بره یا این راه رو بره، اینجا زمینه این هست که یک آدم فرصت طلبی بیاد بگه هیچ کدوم، راه سوم رو انتخاب کن، راه سوم رو انتخاب کن. مثلا ببینید که این حیرتی که بعد از وفات امام صادق علیه السلام رخ داد که تو روایت هست، میگه که الال مرجعه الال خوارج، کجا برم اون کدوم طرف برم این ور اون ور، برای اینکه دیدن عبدالله اختر آنه بی سوادی از اینها که حضرت خدمتکارشون میفرستن میگن الیه الیه امثال اینها. ببینید فرض کنید طرف ابتدا هم ممکنه مردد باشه، این راه، این راه اول، دوم، سوم، چهارم، کدوم یکی از اینها. اینا در بهترین زمین هست یه نفر بیاد بگید چرا این راه راه پنجم، گاهی که من در مورد الف لام میم افراد معمولی این که مراد از اینها این هست که با حروف ابجد پایان عمر امت پیامبر و دین حضرت رسول صلوات الله علیه رو به دست بیاد، اصلا ممکن روزنش رو خطور نکنن، ولی چون معناشو نمیدونن زمینه این هست که این تفسیرها رو بپذیرن. خب اینا یک مراد استعمالی از واژه ها دونسته نمیشه. یک مرحله دیگه این هست که مراد استعمالی معلومه، مصداقی که بدون دانستن اون مصداق این آیه قابل اخذ نیست اون مجهوله. آیه قرآن میگه کنوم از صادقی، صادقیم یعنی راستان، راستگویان یا راستکرداران، معناش یه معنی مبهمان چنانی نیست، ولی مراد از صادقین چیه؟ مراد از صادقین مصداق صادقین، چون کنوم از صادقین امر میکنه که با صادقین باشی و بدون شناخت مصداق صادقین این امر قابل امتثال نیست. خب اهل زیق میان میگن که ما صادقین هستیم، اهل انحراف تعیین مصداق در مواردی که مصداقش از خود آیه به دست نمیاد، این هم یه جور دیگه به اصطلاح متشابه از جهت مصداق آیه، ولی همه اینها غیر از تعویل، تعویل به معنای بطن هست. بطن اون چیزی هست که نه مصداق ظاهری هست نه مدلول استعمالی هست، نه یک معنای ورای اینها هست. این معنای ورای اینها اصلا این که آیات یه همچین معنایی دارن، اصل تصور این که این آیات بطر هم دارن برای مردم عادی نیست و برای اهل زیغ نبوده، اینه که توجه به این نکته نداشتن زمینه اینها نباشه. این آیه، این روایت در واقع اشاره میخواد بکنه که قرآن چند لایه است، یک لایه هایی داره که اصلا به این لایه ها مردم عادی توجه ندارند و راسخون فی العلم علاوه بر این که تعویل به معنای مراد از متشابهات رو میدانند، به هم حالا چه به معنای مراد استعمالی چه به معنای مصادیق واقعی رو میدانند، علاوه بر این تعویل به معنای بطن رو هم میدانند. برای من این روایت منافاتی با اون تفسیری که ما برای متشابه و تعویل متشابه و اینها میکردیم نداره. خب حالا در مورد آیه متشابه یه نکته دیگهی که اینجا وجود داره، این که ببینیم روایات ما در روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده این روایات آیا معنای خاصی در مورد این آیه میده که ما ازش بتونیم تشخیص بدیم که ظاهر داخل در متشابه هست یا داخل متشابه نیست، چون درست کردیم که پس آسر این بود که اخباری ها دو مقدمه کلامشون داره، یه مقدمه این هست نه شده از اتباع متشابه و ظواهر جز متشابه هستن، در مورد هر دو مقدمش متناسب هست آیات روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده است رو بخونیم. این روایات بعضیشون از جهت سندی خب ضعف سند دارن، خیلی واضح هست، من اونها رو به سرعت میخونم، ولی اونهایی که بعضیشون از جهت سندی معتبر هست اون رو کامل بخونم در موردشون صحبت کنم.
در من نور الصقلین مراجعه کردم، حالا غیر از روایاتی که در نور الصقلین وارد شده آیا روایت دیگه ای هم در ذیل این هست یا نه نمیدونم، حالا مراجعه کنید ممکنه روایت دیگه ای هم پیدا بشه. اولین روایت از نور الصقلین، این چاپی که در اختیار من هست، صفحه 373 جلد 1 حدیث 16 روایتی هست که مربوط به این آیه است. روایت اول روایتی است از جهت سندی حداقل دو نفر شخص ضعیف توش هست، علی ابن حسان و عبدالرحمن ابن کثیر که اینا ضعیف هستن، حالا افرادی دیگه تو سند هستن، معلق ابن محمد، محمد ابن عرمه، اونا خب مورد بحثن که چی هست سندش این هست، از حسین ابن محمد ان معلق ابن محمد که این مورد بحث هست، معلق ابن محمد، محمد ابن عرمه مورد بحث هست، ولی علی ابن حسان و عبدالرحمن ابن کثیر اونا دیگه تقریبا ضعفشون روشن هست. علی ابن حسن، علی ابن حسانی که اینجا هست برادرزاده عبدالرحمن ابن کثیر هست که علی ابن حسان هاشمیه، این ان عمه عبدالرحمن ابن کثیر خیلی وقتا وارد شده که این علی ابن حسان هاشمیه که ضعیف هست، غیر از اون علی ابن حسان واسطی سر است که اینجا تفسیر کرده محکمات رو به امیرالمومنین و ائمه و متشابهات رو به فلان و فلان تفسیر کرده که خب یه تفسیر خاصی است. من آقای صدر این آیه رو، این روایت رو به عنوان جواب جدلی بر اخباری ها بردم که طبق این روایت شما که تمام روایت های کتب عبر رو کافی رو صحیح میدونید، این روایت رو هم باید صحیح بدونید، بنابراین نکید مراد از متشابه ظواهر رو در بر میگه، نه متشابه مراد این معنا هست، ولی این مطلب نادرستی نیست، فقط این روایت که در ذیل آیه وارد نشده که باید مجموع روایت رو دید، این روایت ممکن معارض داشته باشه، اخباری ها روایات کتب عربه رو ذاتاً معتبر میدونن، ولی اینکه در مقام تعارض ممکنه ساقط بشن کنار گذاشته بشن اون رو بحثی ندارن، اون بحثی که هست بحث حجیت ذاتی داشتن و حجیت ذاتی نداشتنه. من اون مجلسی هم خودش عقیدهش این هست که کتب مثلا کافی همه روایتش رو صحیح میدونه، ولی میگه که رجال در مقام ترجیح روایات به درد میخوره، جزء مرجحات میدونن. اینا اینجور نیست که مجرده که یه روایت در ذیل آیه پیدا کردید این نقض کلام اخباری ها باشه. خود فرض کنید نور الصقلین جزء افرادی هست که گرایشات اخباری دارن، خب این یه عالمه روایت در ذیلش آورده، همه این روایت‌ها رو معتبر میدونه، حالا باید دید اینا مجموع نهس المجموع آیا این پذیرفتنیه یا جمع ارثیش با اونها چه شکلیه. جمع ارثیش مثلا این هست بگیم یه معنی عامیه، هم نهی از اتباع ظاهر رو میگیره، هم نهی از تبعیت از فلان و فلان رو میگیره، اگر اینا رو مثلا جمع عرفی کردیم. اگر عرض کنم خدمت شما بحث جمع عرفی نباشه، بگیم اینا جمع عرفی نداره، این رو فوقش کنار میذاریم، اینا هیچ منافاتی با کلام اخباری ها نداره. خب این حالا به هر حال ضعف سند داره، خیلی مهم نیست. روایت یک روایت دیگه ای هست، روایت هجرش هم به این جهت روایت از احتجاج تبرسی هست که به اصطلاح ضعف مرسل هست. علت ذکر متشابهات در قرآن توضیح میده، چون مرسل ها رو نمیخونم. روایت بعدی روایتی هست از کافی نقل شده، علی ابن محمد ان بعض اصحابه ان آدم ابن اسحاق ان عبدالرزاق ابن مهران. این رو شما حالا بیارید من عبارتشو میگم، فالمنسوخات من المتشابهات، فالمنسوخات این رو تو چاپ چیز بیارید، چاپ دارالحدیث، خواهم ببینم عبارت نسخه بدلش چجوریه، همینجوره که اینجا نقل شده یا فرق داره. علی تقدیم روایت نفر اول سند علی ابن محمد ان بعد اصحابهی هست. علی ابن محمدش مراد علی ابن محمد دایی کلینیه. در کافی
دار
حدیث دیگه
این عبارت رو میکنم سندش میدن تو شد آره تو شد دیگه ما همینه هیچ فهم بچه جوریه نسخه بدلی نه نسخه بدلم
خب این در کافی دو نفر علی ابن محمد نام هستن جزو مشایخ کلینی. یکی داییش علی ابن محمد ابن ابراهیم علی ابن محمد ابن ابراهیم هست که دایی کلینی هست و معروف به علان. علان ظاهرا همان علی هست به لهجه محلی قومی جارعی. عرض کنم خدمت شما این یکی علی ابن محمد ابن بندار هست که نوه دختری احمد ابن محمد ابن خالد برقی بوده، نوه دختریش. علی ابن محمد ابن عبدالله و علی ابن محمد ابن بندار. حاجه ها تو یکی از یادداشتاشون دیدم که این مطلب رو متذکر میشن که علی ابن محمد در اسناد کافی مراد علان هست، مگر در دو مورد. در جایی که از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه مراد نوش هست، همچنین در جایی که از ابراهیم ابن اسحاق احمر نقل میکنه. در این دو جا به اعتبار مرویون ان از به اصطلاح یعنی کلینی اکتفا کرده از ذکر مرویان ان از ذکر خصوصیات علی ابن محمد، چون مرویان ها مرویان ان های علی ابن محمد ابن عبدالله هست دیگه، اکتفا کرده به اونها و ذکر نکرده. ولی در سایر موارد مراد علان هست، به خصوص در جایی هایی مثل ان بعض اصحابه که تعبیر کرده مشخص هست که مطلق گذاشتن علی ابن محمد به جهت یک انصرافی هست، چون مرویانانش که مشخص نکردن بعد از اصحابه تعبیر کرده. اگر همه مواردی که علی ابن محمد در کافی بود مرویانان داشت، ممکن بود بگیم اصلا علی ابن محمد در کافی به یک فرد خاصی منصرف نیست. کلینی به اعتبار این که مرویانان هشکیه به اعتبار او علی ابن محمد رو مطلق گذاشته، ولی نه از این که موارد علی ابن محمد هم رجله نن بعض از صحابه این تعبیرات مبهم اینجوری به کار برده، نشونگر این هست که علی ابن محمد در کافی یک انصراف خاصی داشته که همین معید فرمایش هاجهات که علی ابن محمد منصرف هست به دایی کلینی، که خب به طور طبیعی همین دایی بودن نقطه خاصی هست برای اینکه انصراف علی ابن محمد رو به علان روشن کنه. علی تقدیر اصلا سنه همشون افراد ناشناخته هستن. چی؟ نه الان اون غلط باید باشه، اینا به دلیل اشتهار علی ابن ابراهیم در میان مشایخ کلینی علی که دیده میشه ذهن میرسته به علی ابن ابراهیم. ببینید یکی از قواعد مهم باب تصحیف تبدیل نامعنوس به معنوسه. علی ابن محمد در میان مشایخ کلینی نسبت به علی ابن ابراهیم بسیار نامعنوس، یعنی حجم روایت های کلینی از علی ابن ابراهیم به مراتب بیشتر از روایتش از علی ابن محمد هست، و این سبب میشه که خیلی وقتا علی رو که از اول شخص میبینه ذهن میره رو علی ابن ابراهیم، تا علی رو میبینه دیگه بقیه عبارت رو نمیخونه. یه موقع این رو مثال تیف کردم خدمت شما شاید تو بعضی جلسات، من یه موقع داشتم از خیابون رد میشدم، همین خیابون دورشه از تو تاکسی بودم، سریع از کنار یک روزنامه فروشی رد میشونم، یه رفعه دیدم نوشته جرائم ایران، یعنی جرائم، تیتر بزرگ. من یه دقت کردم دیدم نوشته چرا تیم ایران باخت. روزنامه ورزشی بود. ما تو فکرمون مثلا اخبار سیاسی و اینا بود. جرائم ایران عبارت رو این چرا تیم ایران با و اینا خیلی وقتا اون ذهنیتی که انسان داره محصر میشود. اصلا من عبارت رو جرائم ایران دیدم. جرائم علتش اینه که اون چیزهایی که در ذهن انسان از عبارت جایگیر میشه همیشه قسمتی از عبارته، بقیهش رو انسان با ذهنیتهای خودش میسازه. اینم طرف علی رو که میبینه بن ابراهیم رو ذهنش به سرعت اضافه میکنه و اصلا ممکن علی ابن ابراهیم ببینه، در واقع ببینه یعنی واقعشون که نبینه، یعنی اون تصویری که در مغزش از این جایگیر بشه تصویری است که مقدارش از واقعیت حسی گرفته شده و مقدارش بازسازی ذهنی باشه. حالا علی تر علی ابن محمد ابن بندار یا علی ابن محمد ابن عبدالله؟
نه علی ابن محمد ابن بندار خودنی از علی محمد
ابن محمد ابراهیم ابن اسحاق احمد، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی و ابراهیم ابن اسحاق احمد.
این ابراهیم اسحاق احمد فقط
بابت
اینکه فقط شیخ ابن بندار هستش،
نه نه نسبت خاصی نداره. ولی خب این سند بقیهش آدم ابن اسحاق، عبدالرزاق ابن مهران، حسین ابن میمون، محمد ابن محمد سلام الان نمیدونم، ولی اینا همشون آدم های ناشناخته هستن، سند مجموعی از مجاهیله. خب اینجا میگه فالمنسوخات من المتشابهات و المحکمات من الناسخات. این یه تفسیر خاصی است که منسوخات رو متشابه قرار داده که خیلی توجیهش هم راحت نیست. ولی خب روایت سندی ضعف داره دیگه،
بهش نمیپردازیم.
روایت مهم دیگه ای که حالا وقت گذاشتیم و فردا سایر روایت رو میخونیم، روایت هست از معانی الاخبار که صحیح هست،
اون رو انشاءالله فردا
میخونیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
بله
شما واسه کمال تمام زمان نقد کردن در واقع خودمون خیلی هر جا نقد هستش، از مسائل بهار و از وسایل نقد کردن میشه وسایل و میشه کلا ماشاءالله بهار و از وسایل نقد
کردن.
اونم از وسایل نقد
میکنه آخر بهار از وسایل و دسته ایشو با هم نقد میشه، تنها از وسایل دستا هر
نه بعض اصحاب یعنی بعض مشایخ از بعضی از
بعض رجال
این مثل تنه میشه
ایوشی که نمی
کنه یه مقدار نفقه بود دیگه بشه نده آیا تو بود 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 آیا تو کل ما جا من حسین و وقع کل ما جا تحلیل کل ما جا تحلیل و شیئن اون بهار این که از وقتای معنی میکنه
این از وقتای
نه این رو باز کنیم کل ما یه جوی کمانی جشن کل ما جا تحلیل و شیئن من یکون انا لما کل ما جوان تعمیل شده این حالا کل ما جوان تعمیل
شده
یجری کما یجری شمس و القمر کل ما جوان تعمیل شده اونم باید چیز اینجوری بگیر
این لقه هم نراجبت
این نداره نخه یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا و اونم باید به این معنی کرد، یعنی وقتی به اصطلاح مصداق‌های جدید میاد آیه بر اون مصداق‌ها تطبیق میکنه، آیه بر اون مصداق‌ها تطبیق میکنه، جریان پیدا میکنه بعد بر مصداق ها و تأویل های جدید آیه منطبق میشه. جری و تطبیق که تعبیر عنوان یک مبنای در قرآن هست.
خب اصلا الله
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 اصلا الله الله